حوزه خدمات تجارت به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص امارات در کنار صادرات نفتی یک رقم مستقل و بسیار بزرگی رو به خودش اختصاص داده. شب بخیر شنوندگان گرامی، امیدوارم که فرصت کافی داشته باشید تا به برنامه روی خط اقتصاد امشب هم تا به آخر گوش کنید و ما رو همراهی بفرمایید. خب از جمله رویدادهایی که طی چند روز گذشته توجه رو به خودش جلب کرد همراه با پرسش‌های فراوان، این که چگونه ممکن است با سازوکارهای متعددی که درباره اون سخن رانده شده و بسیاری از اوقات درباره اون کلی ابراز خوشحالی و خرسندی، حالا شاهد رویدادی هستیم که یک بار دیگه سوء استفاده‌ای که پرسیده میشه دستگاه‌های نظارتی کجا هستند و چگونه اقدام شده که باید یک جایی مثل کوروش کمپانی سر در بیاره، اون هم در شرایطی که همگان از این نوع فسادها و این نوع اشکالات واقعاً براش افته و در این حال ناراحتی. خب بیشتر در این باره صحبت میکنیم و این سوال همگانی است که چگونه میشه به اصالت یک مجموعه خدمترسان در این حوزه اعتماد کرد و چگونه میشه به خرید کالای این چنینی از یک مسیر درست توجه داشت و اعتماد کرد و سپس اقدام. آقای سید حسین سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه مخابراتی و لوازم جانبی تهران بیشتر به ما خواهند گفت. سلام و شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر. سلام عرض بکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که صحبت‌های امروز مفید و کارساز باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب خیلی ها تعجب کردن که چطور ممکنه که یک کسی که متولد سال 75 و یک مجموعی رو راه اندازی کرده با 180 روز غیبت اولی از سال 1400 تا به امروز به عنوان یک سرباز فراری حتی این بتونه بیاد و چنین تأثیر منفی رو ایجاد بکنه؟ واقعا مسیر چنین فعالیت هایی اینقدر واقعا یله و رهاست؟
حضورتون عرض کنم که خب چند تا مطلبه که باعث شده که این بزه‌های اجتماعی، این کلاهبرداری‌ها توی کشورمون انجام بشه. اولین موضوعی که هستش، خب نظارت درستی که روی این بلاگرها، روی حضورتون عرض کنم که فضای مجازی، روی اینستاگرام، حالا اگه بخوایم بگیم کاملشو، نظارت کاملی رو اونا نیست و هر نوع تبلیغاتی باعث میشه که خب مردم عزیزمون روی بیارن به اون تبلیغات، برن و بدون هیچ تحقیقی، بدون هیچ تفحصی، چون تبلیغه و چون حالا یه سری آدم های مطرح و یه سری کسایی که شناخته شدن تایید میکنن این قضیه رو، بهش روی بیارن و اعتماد بکنن.
آیا خود شما در اتحادیه هیچ براتون چنین تبلیغ اثر گذاشت یا شما هم به همکارانتون البته نسبت به این موضوع واکنش نشون ندادید؟
چرا؟ خب ما که برج متاسفانه یه مقدار این آقای کوروش کمپانی معروفی که حالا الان خیلی هم سر زبون ها افتاده هوشمندانه عمل کرد و حضورتون رو عرض کنم که نذاشتش که کار به جایی برسه که اتحادیه ها خیلی بخوان مستمر ورود کنن. البته اتحادیه صنف، خب همونجور که مستحضر هستین، اتحادیه ما اتحادیه صنف دستگاه مخابراتی هستش و متولی خدمات پس از فروش در کشور هست، در تهران هستیم. یه موضوع دیگه هستش که خب اتحادیه صنف لوازم صوتی تصویری و موبایل مسئول فروش هستش و این قضیه رو به دلیل اینکه همیشه در شهرهای دیگه فروش و خدمات زیر نظر یک اتحادیه هستش، خب خیلی قدرتمندتر میتونن پیگیری کنن. ولی چون تو تهران دو تا اتحادیه هستش که بر صنف موبایل نظارت میکنه، این باعث شده که یه خلعی به وجود بیاد و این آدمی که بسیار هوشمندانه بخواستش عمل بکنه از این خلعه سوء استفاده بکنه و این کلاهبرداری رو انجام بده.
چرا همش ببخشید اینطور میگم، شما از واژه هوش استفاده کردید، یعنی مثلا من هوشمند نیستم یا جناب عالی هوشمند نیستید یا بقیه که میشنون هوشمند نیستم، پس کی باید مسئولیت چنین وضعیت رو بپذیره؟ مسلما این پرسش مهمی هم هست دیگه.
خب من حالا واژه هوش رو شاید بخوام یه ذره هوش رو، نه هوش که خب حالا همه دارن و همه برای کاره.
خب پس در حقیقت نشون میده که ما مسئولیتایی که حالا در جای مختلف هست، حالا چه در بخش دولتی یا خصوصی، بپذیریم که این فرآیندها با نقص و اشکالات مهمی روبرو هست که اونجایی که باید ایفای مسئولیت بکنه کمتره، اونجایی که نباید مداخلات نابجا داره.
اینا خدمتتون عرض کنم که خب اتحادیه تا یه حدی اختیارات داره. مثلا اتحادیه ما خب میدونید که کوروش کمپانی با تعمیراتش مطرح شد در اول کارش از سال 1400 که اون واحده سنفی شد راه اندازی کردش، از سمت تعمیرات و اون بنرها و تبلیغاتی که تو سرتاسر شهر زد با خدمات پس از فروش و تعمیرات خودشو مطرح کرد. خب ما هم بر اساس همون تعمیراتش بهش مجوز دادیم و ایشون هم داشت کارشو انجام میداد. از ابتدای امسال تقریبا فکر میکنم که برج 2-3 بوده شروع کرد به این پیش فروش و این سیر پانزی مانندی که همه جا حالا مطرح شده. اون و تو این تایمی هم که داشت این کار رو انجام میداد تو اتحادیه ما شکایتی اصلا نداشت.
خود همین اقدامی که مجاز بهش نبوده در اتحادیه شما و برای بقیه هیچ پرسشی نشد که فلانی داره تغییر میکنه یا فلانجا رویه و رفتارش متناسب با چارچوبی که داریم نیست؟
چرا، قطعا واسه همه پرسه شد. آیه خب ما میگم ما چون اتحادیه خدمات هستیم تو بخش خدماتش میتونستیم ورود کنیم. آیه رمضان که دوست عزیز ما هستن تو بخش فروش، ایشون شدیداً پیگیری کردن، نامه های مختلفی به سرتاسر کشور، به حفاظت، به بازرسی های مختلف، به سازمان صنف، به همه جا مکاتبه کردن، ولی خب خیلی براشون جدی نبود اون سازمان های مربوطه.
به پلیس محافظت اقتصادی هم گفته شد؟
پلیس جرائم اقتصادی هم بله مکاتبه شده بوده.
درست.
یکی دو بارم این واحد پلوم شد.
نه میخوام این نکته رو بگم که آیا توجه پلیس اساسا جلب شد از طریق نهادها؟ چه تاریخی این اتفاق افتاد و اونا چه واکنشی داشتن؟
ببینید ما بر اساس ماده 27-28 خود اتحادیه ما، حالا اون صحبت ها رو خود آقای رمضان در مورد مخاطباتشون بکنم فکر میکنم بهتر باشه. یه وقت من
نه حالا به طور تقریبی هم چون خیلی سوالات مهمی رو ایجاد کرده.
بله حالا ما در مورد کارهایی که خودمون کردیم بیشتر میتونم توضیح بدم.
بله.
این هستش که ما برج 7 اقدام به پلوم این واحد صنفی کردیم. متاسفانه نمیدونم به چه دلیلی یه دو ماه سه ماهی طول کشید تا این واحد سنفی پلوم شد و نامه ی فک پلومش هم از ما دریافت نشد و باز شد. صلاح دید حالا کجا بودش و چگونه بودش هنوز هم من در جریان نیستم و خبر ندارم، ولی خب به هر عنوان این دستگاه، این واحد سنفی باز شد و به کارش ادامه داد که متاسفانه تو تاریخ 25 بهمن هم این اتفاق افتاد و این از کشور متواری شدن. البته خیلی قبل‌تر خود صاحب کوروش کمپانی متواری شدن، عواملشون هم که دیگه تو تاریخ 25 بهمن کامل تخلیه کردن اون محل.
بسیار خوب. به نظرتون راه حل داره؟ الان هم عرفه راجب یکی دو مجموعه دیگه هشدارهایی داده شده، حتما شما هم در فضای مجازی دیدید یا شنیدید.
بله بله.
که دستگاه‌های نظارتی و کشوری رو فرا خوندن به این که از باب پیشگیری بهتری که یکم جدی باشن. امیدواریم که حادثه اتفاق نیفته، ولی در این حال به نظرتون ما مردم چه بکنیم که در یه همچین تله های گرفتار نشیم.
من میتونم از مردم عزیزمون یه گله‌ای بکنم؟
بسیار خوب.
به حضور حالا همیشه نوک پیکان به سمت نهادهای نظارتی بوده و این نهادها هم موظفن که پیگیری بکنن، ما موظفیم که پیگیری بکنیم، ولی خب من از خود مردم عزیزمونم یه گله‌ای دارم. خب وقتی که دیگه با این سایت های قیمت گذاری، حالا من اسم نمیبرم، تو فضای مجازی تو سایت های مختلف الا ماشاءالله ما سایت هایی داریم که مثل روز قیمت ها برای همه روشنه و صنف موبایل هم صنفی هستش که تلورانس قیمتیش حد اکثر 5% 4%، یعنی مثلا یه گوشی 30 میلیون تومانی دیگه خیلی بخواد ارزون باشه بین 29 تا 31 میلیون تومانه، یه تلورانس 5-6% حد اکثر داره.
درسته.
خب زمانی که مثلا یه گوشی 35 میلیون تومانی اعلام میشه 20 میلیون تومن، خب این طمعی که مردم عزیزمون رفتن این کارو کردن دیگه. یه خود ما هم توقع داریم که مردم یه مقدار با درایت بیشتری، با تعامل بیشتری این کارو انجام
درسته.
بدن.
یعنی اگر خود شما بودید که میگفتن یه همچین گوشی که به راحتی تو بازار عرضه نمیشه.
نه. تضمینی از سمت ما نیست.
ما سناریو رو بر اساس یه واقعیت و فرضیات درست اگر بچینیم. مثلا خود شما اگر میگفتن یه همچین گوشی با قیمت ارزان‌تری وارد ایران میشه، شما نمیخواستید که جلوی اون فروشگاه صف بکشید یا بخواید تهیه بکنید؟ چرا ما همش مدام دنبال اینیم که چرا مدام میبایستی که تقاضا کنی مردم هی محدود و محدود و محدود تر بشن؟ چرا نمیخواید بقیه بر اساس مسئولیتشون عمل کنن؟
محدودیت با اینکه طرف مسئولیتش عمل نکرده خیلی متفاوته. ببینید شما الان خیلی راحت با یه سرچ خیلی راحت میتونید داخل اینترنت سرچ کنید که آیفون 13 معمولی مثلا من حالا عرض کنم قیمتش جهانیش چقدره، کامل میزنه اونجا به دلار میزنه، حالا خیلی راحت یه ضرب و تقسیم ساده میتونه قیمتش رو مشخص بکنه. و وقتی یه زمانی که مثلا آیفون 13 معمولی مثلا قیمتش 32 میلیون تومان 33 میلیون تومان قیمت جهانیش در میاد، چگونه میتواند این آدم 20 میلیون تومان به مردم تحویل بده؟ از حرامان شمسی هستش دیگه، این مشخصه که طرف داره دور میپاشه برای کارهای حالا کلاه برداریش.
و بقیه مسئولیتی دارن در این باره یا نه؟ اتحادیه ها، بخش های مختلف، دستگاه نظارتی، بالاخره عرض کردم بخش های گوناگون است که نمیتونیم ما حالا اینجا تقصیر گردن مردم صرفا بیاندازیم.
ما
داریم میگیم که سازمان ها و سازوکارها چون داریم مالیات هم میدیم خوب دارن کار میکنن، از سمت دیگه دنبال کیفیت بهره وری عمل کرده این مجموعه هم هستیم دیگه، اینا هم نکته کلیدی است، بی پاسخ میمونه.
نه قطعا سازمان ها نهادها موظفن که پیگیری بکنن، من نمیخوام این مسئولیت از روزش خودمون و روزش بقیه سازمان ها برداریم، ولی من خب مردم عزیزمون رو دعوت میکنم به این که یه مقدار توی معاملاتشون، توی این کارهایی که میخوان انجام بدن، تعامل بیشتر و تخفیف بیشتری انجام بدن.
بسیار
این قضیه،
یعنی
قطعا مسئولیت این کارها
خیلی متشکرم.
ما به دیده منت انجام وظیفه میکنیم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. خواهش میکنم. ممنون آقای سادات حسینی، رئیس اتحادیه صنف دستگاه مخابراتی و لوازم جانبی تهران صحبت میکردن. یه فرصت دیگری حتما درباره شناسه یکتا و نقششون در شفافیت این چرخه ها واردات و عرضه کالاها بیشتر صحبت خواهیم کرد. شب بخیر. در جریان باشید که از 3 تا 6 اسفند ماه قرار هست که نمایشگاه گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات و صنایع وابسته اون برقرار بشه و این برگزاری فرصتی رو میده تا بار دیگه بشه به موضوع فکر کرد که آیا با شناسه‌دار شدن گوهرسنگ‌ها و هویت بخشیدن به این کالا میتونه که بازار بهتر بر اون فراهم بکنه؟ و آیا زنجیره اکتشاف و در حقیقت تولید اون و تراش و عرضه اون به بازارها رو میتونه متحول بکنه و جایی فراتر از اونچه که ممکنه در تصورات عمومی باشه ایجاد بکنه؟ بیشتر در این باره صحبت خواهم کرد در فرصتی که هست با آقای مهندس هاشمی، آقای سید ابو محمد هاشمی، مجری طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور هستند. سلام و شب بخیر.
سلام و از ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بیشتر میفهمید که الان کشور در چه موقعیت قرار گرفته؟ چون میدونیم معادن ارزشمندی در این حوزه هست، عده‌ای هم فعالیت میکنن. هر از چندگاهی هم که به این موضوع پرداختیم فقط گفته شده ظرفیت‌های زیادی است، موقعیت‌های ممتازی است. آیا از پیشرفت و ارزش فراوان اون خبری هست که بشه بیشتر جلب این بازار بشن افراد دیگه؟
ببینید، همونطوری که فرمودید، یک هنر صنعتی رو ما باهاش روبرو هستیم به نام گوهرسنگ ها. این گوهرسنگ ها به هر حال در کشور ما با یه فراوانی خاصی وجود دارن، از انواع عقیق که در کشور هست و بعضی از گوهرسنگ های دیگه که در سراسر کشور بعضن ما میتونیم ببینیم و اکتشافات تکمیلی که ایشالا انجام خواهیم داد به نمونه ها دست خواهیم پیدا کرد. منطقه اون چیزی که برای ما مهم هست، ورود ما به بازارهای جهانی این صنعت هست که بتونیم به هر حال این صنعت رو در سراسر جهان نشون بدیم، هنر ایرانی رو تلفیق کنیم با این سنگ ها و به عنوان یک هنر صنعت ویژه کشورمون در جهان نشون بدیم. خب به همین منظور ما اقدامات زیادی رو در طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور تو برنامه هامون داریم، بخش های زیادی رو انجام دادیم و یک سری بخش های در دستور کار داریم. اکتشافات گوهرسنگ ها رو در 11 استان انجام دادیم و در خیلی از استان ها تکمیل شده، نتایج خیلی خوبی دست پیدا کردیم. اکتشافات سراسری یاقوت رو در کشور داریم. ما در آبان ماه همین امسال اولین دوره مسابقات آزاد ملی مهارت گوهرتراشی رو داشتیم در شهر فردوس در استان خراسان جنوبی. افراد زیادی اومدن، تقریبا 300 نفر از 31 استان کشور اومدن اونجا و ما الان برترین های کشور رو میدونیم که اصلا شناسایی کردیم. بنابراین بایستی اگر بخوایم، که قطعا میخوایم، به بازارهای جهانی ورود کنیم، در دو بخش افراد و گوهرسنگ هامون برندسازی کنیم. اول یک بازار داخلی درست کنیم برای این قضیه و دوم برندسازی رو داشته باشیم که هم تراشکاران ما در سراسر دنیا شناخته شده بشن و هم گوهرهای ما و نوع تراش ما. به همین منظور هست که ما اولین نمایشگاه تخصصی گوهرسنگ ها رو در کشور در سوم تا ششم اسفند در نمایشگاه بین‌المللی خواهیم داشت با شرکت، با حضور بیش از تقریبا 70 شرکت و افرادی که صاحب نظر هستن، صاحب برند هستن در کشور، در تقریبا شناخته شده هستن، ما این نمایشگاه رو خواهیم داشت. بنابراین این مقدمه خواهد بود که ما بتونیم به بازارهای جهانی ورود کنیم. الان همزمان فکر میکنم همین ظرف همین چند روز آینده ما یک نمایشگاه در دنیا داریم، نمایشگاه هنگ کنگ هست، نمایشگاه جواهرات و گوهرسنگ ها، که اینها قبل از ما شروع کردن، الان به جایگاه‌های خیلی خوبی رسیدن، در دنیای نمایشگاه شناخته شده است. بنابراین ما بایستی الان بر اساس برنامه‌ای که داریم، بر اساس سند ملی توسعه گوهرسنگ کشور، این بازارسازی‌ها رو انجام بدیم.
چیزی که هست رقابت در بازارهای بین‌المللی است. مسلماً سنگ‌های زینتی در قالب‌های مختلف در کشور هم برای بانوان هم برای آقایان ارزنده است و ما در اشکال مختلف اون رو به عنوان زیورالات، انگشتر و امثال این داریم میبینیم، ولی موضوع صادراتش هم خیلی مهمه. صادرات این برای ایران بازاری رو داره که ما در قالب فرآورده‌های نهایی بتونیم به عنوان کلکسیونر افرادی رو داشته باشیم یا عرضه کنندگانی که بتونن کلکسیونرهای ارزنده رو در بازارهای بین‌المللی شکل بدن؟
ببینید، من تکمیل فرمایشات حضرت عالی، این که یه بخشی از این گوهرسنگ ها این هست که به عنوان برحال جواهراتی هست که آقایون و خانم ها استفاده میکنن، بخشی از این کانی های قیمتی برحال گوهرسنگ ها کانی های کلکسیونی هستن که در ایران کانی های کلکسیونی نادر و نایابی رو داریم که قابل عرضه هستن در دنیا، و یه بخشی که ما تاکید داریم روش این هست که مصنوعات گوهرسنگی در ابعاد بزرگتر تولید بشه. به عنوان مثال ما اسلب‌های عقیق تولید کنیم که بتونه در داخل ساختمان در جای ساختمان استفاده بشه به عنوان به هر حال تزیینات داخل ساختمان، یا تزیینات میز هست، یا تزیینات برای مثل آباژور، چیزایی که استفاده هست در اکسسوری در داخل ساختمان. این رو شروع کردیم، ما چند شرکت داریم که در داخل کشور مصنوعات گوهرسنگی تولید میکنن و اینها قابل ارائه است در بازارهای بین‌المللی. یه نمونه شو مثلا در شیراز داریم که یک کارگاه خیلی مجهزی رو درست کردن دوستان، و این مصنوعاتی رو که تولید میکنن خیلی از کشورهای دنیا خواهان این هستن. بنابراین ما اگر این کار شروع بکنیم و به صورت حرفه‌ای دنبال کنیم، قطعا مصنوعات ما میتونه در دنیا صاحب به هر حال مشتری خاص خودش باشه. ببین ما در تمام حوزه‌های تراش الان صاحب نظر داریم در کشور، کسایی هستن که حرفه‌ای هستن میتونن کار رو انجام بدن، بایستی بتونیم از اینها استفاده کنیم و یه بخش عظیمش به عهده به هر حال ما هست که بازارها رو بتونیم سازماندهی کنیم و بازاریابی کنیم برای این دوستان که به سهولت بتونن بازارها رو بینه بشن. برای ما از نظر زیر ساختی فکر میکنم که مشکلی نداریم. یه بخشی رو به هر حال ببینید، حضور ما در نمایشگاه ها هست، حضور ما در بازارهای منطقه‌ای و محلی هست، یه سری نمایشگاه استانی به تبعش باید داشته باشیم، و یه چیزی به هر حال مثل بازار طلا که در تقریبا در داخل کشور گسترده شده، این سنگ ها رو ما بایستی در داخل کشور گسترش بدیم که شناخته بشه. ببینید من تاکید میکنم که اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه گذاری در حوزه گوهرسنگ ها رو تامین بکنیم، مردم قطعا به این حساب روی کرد خواهند داشت به سمت گوهرسنگ ها، و میان روی حوزه گوهرسنگ ها مثل فلزات گرانبها سرمایه گذاری میکنن و خرید و فروش اینها به راحتی انجام میشه به شرطی که امنیت رو ایجاد کنیم. یه بخشی
این امنیت از طریق شناسه دار شدنه؟
دقیقاً. ببین شناسه دار شدن یکی از این به حساب موارد است. شناسه وقتی ما میخوایم بدیم برای گوهرسنگ ها، در دل این شناسه یک سری موارد زیادی گنجنده شده، به عنوان مثال این ماین تو مارکت که به هر حال از معدن تا به حساب بازار داخل این شناسه قابل ردیابی است که از کدام معدن هست، به اصطلاح چه کسی تراش روی این انجام داده، و به اصطلاح نوع تراش، نوع کیفیت، اون شناسنامه آزمایشگاهی که این رو تایید کرده درسته. تمام داخل این شناسه هست، بنابراین امنیت ایجاد خواهد شد و به راحتی سرمایه‌گذار میتونه روی این سنگ‌ها هم سرمایه‌گذاری بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحتون، امیدوارم شاهد رونق افزونتر اون باشیم چه در داخل و چه خارج از کشور، و بتونه این بازار رو توسعه بده
انشالله.
خیلی متشکرم.
ما تلاش میکنیم که برای به اون نقطه برسیم انشالله.
امیدواریم. خیلی متشکرم از توضیحاتون، شب خوبی براتون آرزو میکنم آقای مهندس سید ابو محمد هاشمی. خب می‌خواستیم سراغ آغاز رویداد ملی مدار تصویب 15000 میلیارد تومان برای اشغال پایداری روستایی بریم. خب به لحاظ محدودیت زمانی این رو می‌گذاریم برای یک فرصت دیگه، فقط در جریان باشید که این اقدام از جانب معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هست با هدف حمایت از کسب و کارهای مولد، دانش بنیان اشتغالزه و روستایی در و نقاط مختلف نیازمند توجه ویژه در حوزه روستایی کشور هست. عنوان رو هم من اصلاح بکنم، ظاهراً رویداد ملی مدار اسمش هست. خب خیلی متشکر از این یادآوری، حتما سراغش خواهیم رفت فردا شب. با ما همراه باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصتی دوباره.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات میدان سیاسی است که حضور مردم در او به معنای واقعی کلمه لازم است، یعنی هم وظیفه است برای مردم، هم حقی است برای مردم.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
انتخابات صرفا تکلیف نیست، حضور در انتخابات حق است، حق شماست، حق مردمه. انتخاب کنن اون کسی رو که مایلن براشون قانون بنویسه یا قانون رو اجرا کنه، شرکت کنن.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
در مورد رهبر نظر بده یا رهبر رو انتخاب کنه مجلس خبرگان.
صدای مهر، صدای پیوستن.
حق مردم بایستی وارد بشن، از حق خودشون استفاده کنن.
خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطوره پشت ماست، از اینجا قل معلومه، آره فردا تو مشت ماست.
نگاه کن رد پاهارو با کلی را تیم کردی، محاله از مسیری که داریم میریم برگردی. بعد زمستون فصل بهاره، از آسمون ها سنگم بباره، جدای میهن و ماه امکان نداره.
ایران، ایران مرز پرگوهر.
شبکه رادیویی اقتصاد.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداست با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک.
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز بایی میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونت رو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. بل هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره.